أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مشکل اصلی حکمای مشا در عدم قبول حرکت جوهری مسئله موضوع و ثابت نبودن موضوع است. در این فصل 27 برهانی رو که نقل شد از ابن سینا و فکران ایشون که حرکت در جوهر راه ندارد، این رو مرحوم صدرالمتعلمین به دو حجت تبدیل کرد. حجت اول فرمود فعلا نیاز به اون نیست، اما مسئله تتالی آنات است که منقوض است به حرکت کیف. عمده بحث رو روی حجت دوم گذاشتن که در حرکت جوهری ما موضوع ثابتی نخواهیم داشت. ایشون این بحث رو مطرح کردن، رسیدیم به اینجا که می‌فرماد خود ابن سینا در بحث تلازم ماده و صورت اشکالی رو مطرح کردن و خودشون جواب دادن که همون اشکال و جوابی که ایشون در اونجا دادن در این بحث در باره فرمایش اینجا ایشون هم مطرح هست. ثم من العجب ان الشیخ لما اورد علی نفسه سؤالا، خود ایشون یه سؤالی رو در این بحث تلازم حیولا و صورت مطرح کردن. اورد علی نفسه سؤالا، خودشون سؤال رو برای خودشون مطرح کردن که باب کیفیت تلازم الحیولا و صورت، و بعد خودشون هم خب این حرف رو اینجا میشه مطرح کرد. و هو ان صورت نوعیه زائلتون فیلزم من زوالها عدم الماده. سوال اینه که وقتی صورت‌های نوعی زائل میشه، لازمه زائل شدن صورت نوعی زوال ماده هم هست. خب وقتی صورت عوض میشه ماده هم عوض میشه. ان صورت نوعیه زائلتون فیلزم من زوال صورت نوعیه عدم الماده، یعنی ماده هم باقی نمیمونه. اگر یکی این سؤالی مطرح بشود، عجاب انهو، یعنی سؤال رو خودش مطرح کردن و بعد جواب دادن، به ان الوحدت شخصیت للمادت مستحفظتون بالوحدت نوعیه لصورت لا بالوحدت شخصیه. جوابی که ایشون در اینجا دادن میفرمان اون وحدت شخصی برای ماده این مستحفظتون که مستحفظ او اون صورتون ماء نوعی جوهری است. در صورت تبدل صورت ها وحدت شخصی برای ماده محفوظه، اون وحدت ابهامی اجمالی خارجی برای اوست بالوحدت نوعیت لصورت. کی این صورت رو حفظ میکنه؟ مستحفظ کیست؟ اون صورت اون ما. لا بالوحدت شخصیه، این وحدت شخصی نوعی او محفوظ است، اگرچه وحدت شخصی او محفوظ نباشد. خب اگر با رفتن صورت و آمدن صورت دیگر ماده از بین نمی رود، وحدت شخصی او به وحدت نوعی برای صورت محفوظه. این حرف شما زدید الان در اینجا هم که ما گفتیم حرف ایشون را تقسیم کردیم، شقوق تشخیص دادیم که اگر مثلا صورت با رفتن صورت ماده بخواد برود، نه ماده نمی رود و این ماده محفوظه که از مجموع این فرمایش ایشون میخوان اون مطلب اصلی رو تبیین کنم که در حرکت جوهری اگر هم نیازی به موضوع و ثبات موضوع باشد، اثباتش کار مشکلی نیست. فاذا کان هذا قول شیخ، این که فرمایشون اینه، فبتقدیر ان تقع الحرکت و فی صورت، این فبتقدیره یعنی بر فرض این که حرکت در صورت جوهری را ما مطرح کنیم، بنابر تقدیر اونجه که ما در حرکت جوهری میگیم، فرمایش ابن سینا که این است، او که ماده رو معدوم نمیداند، او که وحدت شخصی نوعی این ماده رو محفوظ میداند، و به تقدیر ان تقع الحرکت و به صورت فلا یلزم من تبدل تلک صورت عدم الماده، این که حرکت در صورت جوهری واقع بشه لازمه تبدل صورت عدم ماده نیست. صورت ها عوض می شود، حالا صورت جوهری تغییر میکنه، اون ماده محفوظ هست. بل الحق،
اگر ما برای وحدت نوعی صورت یه چیز متحققی نیست که ما بخواییم وحدت
ماده صورت،
صورت وحدت، گفت که وحدت شخصی ماده مستحفظه به وحدت نوعی صورت،
اون صورت ما،
بله، صورت ما اصلا یه چیز متحققی هست که ما بخواییم،
بله، چند بار از دیروز هم عرض کردیم اونجا که میگیم اون وحدت ابهامی اجمالی خارجی، وقتی دیم صورتون ما، اینجا اون ابهام ذهنی که نیست، این صورتون ما که میگیم اون ابهام اجمال قید خارجی رو حتما میاریم.
خب این صورت ما رو ما میگیم منظورتون چیه؟ اگه این صورته هیچ اون صورت شخصی
نه،
اگه اونایی که هم نیومده اونا که معلوم،
یعنی یک صورتون ماییست که این در خارج بدون صورت نمی شود، بدون صورت نمی شود. اینجور نیست که زمانی برهی جایگاهی رو شما در نظر بگیرید که ماده باشه صورت نباشه، اگر این صورت ها می رانید، اون صورت و ماه ابهامی خارجی عامل وحدت این ماده است که معبود می مونه ماده. بعد می فرماد بل الحق ان الماده باقیتون و صورت و ایزن باقیتون به وجه تجدد الاتصالی التي لا تنافی شخصیه. حکم های مشا می فرمان حیولا وحدت شخصی دارد بر اساس حکمت متعالیه و حرکت جوهری. این آقایون میفرماین هیولا وحدت شخصی ندارد، همونطوری که صورت متصرم است، متبدل است، هیولا هم متبدل هست. الان میفرماد بلنحق ان الماده باقیت، اینجور است که با تغییر صورت، این رو عنایت داشته باشید، ما نباید بگیم نبود صورت، یا اگرچه کون و فساد است، یک صورتی فاسد می شود صورت دیگر کائن می شود، نباید بگیم نبود صورت، چون نبود صورت راه نداره، تبدل صورت، تسرم صورت، با تبدل این صور ماده باقی است. چون الان دیگه به این نتیجه رسیدیم که با فاسد شدن یک صورتی و کائن شدن صورت دیگر ماده از بین نمی ره. بل الحق ان الماده باقیتون و صورت و ایزن باقیتون منتها به وجه تجدد الاتصالی که التي لا تنافی شخصیه، با تشخص و منافات نداره، این صورت هم باقی، چون فرض نداره، نمیتونیم بگیم الان همونطور که از تو در این بره، در این زمان، در این جایگاه صورت نیست، اینجور نیست، کسی نمیدونه، این تبدل صورت است. حالا اون فرمایشی که دارم نظیر اون ستونهای زیر خیمه به طوری که دائما این عوض میشه، اما لحظه ای نیست که بدون صورت باشه. لذا ایشون فرمود صورت هم باقی است، منتها به وجه تجدد اتصالی که منافی با تشخص او نداره. کما سر او آین و کما فی بیان تشخص حرکت توسطیه، در حرکت توسطیه می فرمان حرکت توسطیه باقیتون به شخصها دیگه. اونجا تنظیر رو بردن الان همونطوری که در اینجا می فرمان، در اینجا صورت باقیست منتها به همون تجدد اتصالی. دفع و دخل مقدر دیگه. و قولهم ان کل مرتبه من شدت و ضعف نوع آخر. ممکنه کسی این سوال رو مطرح کنه، اینکه حکما میفرمان هر مرتبه از شدت و ضعف یک نوع دیگر است، پس نمیشود گفت وحدت شخصی محفوظ است، در حرکت چیز دیگر شده. از طرفی شما میفرمایید وحدت شخصی محفوظ است، از طرف این آقای میفرمان هر مرتبه از شدت و ضعف یک نوع دیگر است. دائما این نوع دیگر چه وحدتی شما میگید که دیگه وحدتی باقی نمیمونه اینجا؟ اگر کسی این سوال را بکنه، ایشون الان جواب میدن میفرمان و قول آقایان که فرمودن ان کل مرتبه من شدت و ضعف نوع آخر، یراد و بها، منظورشون از این نوع دیگر است، یراد و بها ما یکون و بالفعل، عبارت ما یکون و بالفعل ولی مطلب یعنی ما لا یکون و بالفعل متمیزن ان غیر حافل وجود. منظورشون این، البته عبارت رو میشه معنا کرد، باید یه جور پیچون با دستون داد، اگر لا باشه خب خیلی سر راسته. منظورشون از این فرمایش اینه که ما لا یکون و بالفعل متمیزن عن غیره، یعنی هر یک از این مراتب شدت و ضعف از غیرش بالفعل متمایز نیست. از این جهت منظورشونه متمیزن عن غیره ها فی الوجود. و هازا لا ینافی کون السواد اندشت داده هی شخصن وابدا. خب این حرف منافات نداره، حالا بودن سواد در اشتدادش شخص واحد باشه که یکون الانواع غیر المتناقیت فیه بالقوه. بله انواع غیر متناقیت بالقوه اینا که بالفعل با هم دیگه تمایز ندارن. و ها کذا حال و صبر فی تبدل حل اتصالی، همینطوره وحدت در اینجا محفوظه، در صبر جوهری در تبدل اتصالیشون اون وحدتشون محفوظه. این وحدت هست اگر بنا شد ضرورت پیدا کرد ما برای حرکت جوهری موضوع ثابت اثبات کنیم کار مشکلی نیست. ثم ان الشیخ اورد حجتن اخرى غیر هما و بیان ضعف. ابن سینا یک دلیل دیگری را غیر از این دو دلیل، حالا این غیر هما که آورد یعنی بنابراین که خودش تحلیل کرد و این فرمایش ابن سینا را دو حجت قرار داد، میگه یه حجتی غیر از این دوتا. اگر این تحلیل رو در نظر نگیریم یعنی حجتی غیر از این که ایشون از اینجا نقل کردیم. ثم ان الشیخ اورد حجتا اخرى غیر هما و بیان ضعف، حجت را نقل کرد و ضعفش را هم بیان کرد. اون حجت اینه هیه ان الجوهر لا ضد له فلا یکون فیه حرکتون لأن الحرکت سلوکون من زدن الى زدن. می فرمون به این که جوهر با با جوهر دیگر هیچگاه ضدیت ندارد، چه این که جوهر با غیر جوهر یعنی عرض هم هیچگاه ضدیت نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه تضاد یعنی دو امر وجودی که متعاقب بشوند، یکی پس دیگری بیان بر موضوع ثابت. در تعریف تضاد نمیگن بر محل واحد، میگن بر موضوع واحد. فرق بین موضوع و محل هم چند بار گفتیم، مثلا هیولا را میگیم بر محل نه بر موضوع و مانند اون. چون تضاد اون چیزیست، اون دو امر وجودیست که به نحو تعاقب پشت سر هم بر موضوع واحد بیان، و جوهر چیزی نیست که بر موضوع بیاد، جوهر که موضوع نمیخواد. چون جوهر اون ماهیتیست که نیازی به موضوع ندارد و بر موضوع وارد نمیشود، لذا اصلا بحث تضاد اصطلاحی منطقی درباره جوهر راه نداره. این رو شون مقدمه کردم میگیرم. ان الجوهر لا ضد له، ضد نداره، نه جوهر دیگر ضد اوست و نه غیر جوهر ضد اوست. این یه مقدمه. پس بنابراین فلا یکون و فیه حرکت، پس در جوهر حرکت نباید باشه. چرا؟ برای اینکه آقایون حرکت رو میفرمان لأن الحرکته سلوکن من زدن الى زدن، چون حرکت سلوک از زدی به زدش هست، جوهر چون زدی برای اونیست، پس فعلا حرکت در او را نخواهد داشت. این حجت و برهانیست که ابن سینا خودشون بیان کردن. ثم قدح فیها، خود ابن سینا قد وارد کردن بر این حجت و فرمودن که به انام این اتبرنا فتل متضادتین تعاقبه هما علا موضوع واحد، اگر ما اعتبار کنیم در دو امر متضاد تعاقب این دو امر را بر موضوع واحد، خب فصورت و لا ضد لها، صورت جوهری ضدی برای اونی، چون خود جوهر هست و موضوع ندارد. فصورت و یعنی صورت جوهری لا ضد لها، از این جهت. و این لم نه اعتبر ذالک، یعنی اگر ما اعتبار نکنیم متضادت این را، یعنی امر متعاقب بر موضوع واحد، و این لم نه اعتبر ذالک بل نکتفی به تعاقبه هما علی المحل نه موضوع، اگر گفتیم که متضادین دو امر متضاد تعاقبشون پشت سر آمدنشون بر محل واحد است نه سور موضوع واحد، کامل صورت زدون، بله برای صورت جوهری زد هست، به این معنا که بر محلی او وارد شد. لأن المائیت و ناریت معنیان وجودیان مشترکان فی محل یتعاقبان علی. خب ما میبینیم صورت مائیه یا صورت ناریه این دو معنای وجودی است، هر دو مشترکان فی محل که هیولا باشد، یتعاقبان علی بر اون محل و هیولا. خب این دو تا صورت جوهری است، بر هیولا میاد، این آمده بعد پشت رفته، اون آمده اون آمده رفته یکی دیگه آمده. پس بنابراین اگر ما بخواییم تضاد منطقی مصطلح در منطق رو در نظر بگیریم، نه. اما اگر به این جهت باشه که اینها امران وجودی هستند که بر محل واحد وارد می شوند. خب به این جهت که ما می بینیم هر مشکلی هم می بینیم، لأن المائیت و ناریت معنیان وجودیان مشترکان فی محل که یتعاقبان علی و بینهما غایت الخلاف، که بین صورت مایی و صورت ناری مثلا. اما اون جا که ما در منطق جدان را تعریف میکنیم، مثلا سیایی و سفیدی رو دو عرضیست که اینها امران وجودیان هستن، متعاقباً بر یک موضوع که جوهرشون باشه وارد میشن و بین دوتا قاویت خلاف است. اما در غیر اصطلاح منطقی تو خود این قاویت خلاف بودنشان توسعی در تعبیر کنند.
صفت ما میگی وقتی که میگی چیه رو میگنی؟ یعنی آبه، یعنی آتش نمیگن صفت آبیت
صورته
همین، یعنی صفت اونجا نمیگه وقتی تو فرماش کنی صورت باشه دیگه صفت نیست که ما بیاییم بگیم که این صفت هست.
نه الهد صفت اینجا نداریم،
باید صفت کندشی که زد درست بشه.
بله نه لبرد کردم این قایت خلاف بودن که اینا در این نوع توسعی در تعبیر فرد که اینه که نمیخوام قبول، اصلا حرف زید اینجا نمیخوام بیاد.
خب اگر این رو ما توسع بدیم و بدیم که زیاد بهش اعتماد نمیشه پس اشکالش وارد میشه.
نه ابن سینا فرمایشون میگه اصلا زید نیست اینجا. خب بگه اصلا زید نیست، شما میگید که از اول سوال این بود که جوهر زیدی برای او نیست،
گفت چیزی حرکت در او هست که به سمت زیدش برود، جوهر زد ندارد پس حرکت ندارد. بعد ما تو خودش اشکالی که بگون نه ما میتونیم زد دارش بتراشیم. اگر ما این رو بگیم توسط در تعدیل هست و بگیم اشکال اشکال درستی نیست، پس اون اشکالش وارد میشه که حرکت در جوهر نیست.
بله حالا خود اشکال رو از به دیگه میشه جواب داد، ولی ایشون الان این که ما بیاییم زد براش درست کنیم به این معنای زد منطقی که نیست، میگیم توسط در تعبیر به این معنا ضد اصطلاح منطقی نیست. حالا لقائل هم یه قول برمایشه بفرمون جاش هست، اینجا انتقاد هست جای اعتراض هست. اون چی که در این فصل پس الان مطرح شد، طرح مسئله موضوع حرکت، توجه داشته باشیم که الان اون چی در این فصل 27 میشون مطرح کردن طرح مسئله موضوع حرکت جوهری، در واقع این مماشات با قوم است، یعنی نبه مماشات دارید میکنید. و الا اون فرمایش قبلی که از مرحوم علامه طباطبایی قبلا نقل کردیم، اون فرمایش ایشون تو تعلیقات همون بحثای قبلی بود، اون حرف اساسی است که اونجا ایشون فرمودند که این که میگوییم حرکت موضوع میخواهد، این از خصیصه مورده، وگرنه ذات حرکت به ماهی حرکت موضوع نمیخواد. اگر حرکت یک نحو وجود است، وجود عرضی بود چون عرضت موضوع میخواد، و اگر اون نحوه وجود وجود جوهری بود چون جوهر است از موضوع بنیازه، اینم بنیازه است. این فرمایش اجمال ایشون مرحوم علامه طباطبایی رو، این رو شاگرد بزرگوارشون حضرت آیت الله جوادی سلم الله در مبدأ و معاد ایشون به نحو تبیین شده دارن، که این رو عرض بکنیم که تصمیم این فصل، یعنی در نظر داشته باشیم که الان اگر در این فصل ما در درد سر این بودیم که موضوع برای حرکت جوهری ثابت کنیم، این اصلا اساساً که شما فرمود به ذات موضوع نمیخواد، اگر هم نیاز به موضوع بود خیلی کار مشکلی نیست. این فرمایش ایشون رو نهایت داشته باشید. ایشون میفرمایند که مهمترین اشکالی که حکمای پیشین رو از قبول حرکت در مقوله جوهر باز می‌داشت، همانا اشکال موضوع نداشتن حرکت جوهری یا عوض شدن موضوع بود. یعنی می‌گفتن حرکت صفت چیزی است که حرکت می‌نماید که همون متحرک باشد، و اگر خود ذات این حرکت باشد لازمش آن است که حرکت موضوع نداشته باشد و همچنین حرکت یک واحد به هم پیوسته است که وحدت و پیوستگی آن به وحدت شخصی موضوع وابسته است، یعنی وحدت ذات متحرک است که وحدت حرکت را حفظ می نماید و با حفظ وحدت موضوع می توان گفت که یک شیء معین قبلا حالتی داشت و اکنون حالت دیگر دارد، ولی اگر ذات عوض شود عامل وحدت عوض خواهد شد، قهرن وحدت و پیوستگی حرکت به کثرت و گسستگی تبدیل می‌گردد. این اشکالی است که بعدشون جوابی که میدن می‌فرمان، ولی با تأمل کافی این جوابیشون همون تبیین تلیقه مرحوم علامه طباطبایی در اون قسمت اسوار که قبلا گفتم عرض کنم، این صفحه 199 مبدأ و معاد. حالا این کتاب رو ممکن آقای در اختیار نداشته باشیم، تو کتاب های قدیمیه همین بحث رو آوردن در این مجموعه سرچشمه اندیشه جلد سوم صفحه 583، این رو در سرچشمه اندیشه هم چاپ کرده همین مبحث. بعدشون می فرمان، ولی با تأمل کافی در معنای حرکت روشن می شود که حرکت ذاتاً نیازی به موضوع ندارد، چه اینکه وحدت و پیوستگی حرکت از آن خود حرکت است نه از آن موضوع، و بر فرض نیاز حرکت به موضوع و همچنین احتیاج حرکت به عامل وحدت و پیوستگی به نام موضوع برای حرکت جوهری نیز تفسیر موضوع دشوار نیست. اگر هم بنا شد موضوع براش درست کنیم کار دشواری نیست، اما اینکه حرکت ذاتاً به موضوع نیازمند نیست برای آن است که حرکت نعوه هستی خاص می باشد. اگر اون هستی قائم به ذات بود، حرکت که در خارج عین همان هستی است قائم به ذات بوده و نیازی به موضوع ندارد، مانند حرکت جوهری که در آن وجود بی نیاز از موضوع عین سیلان و گذرا بودن است و هرگز به غیر خود به عنوان موضوع و متحرک جدای از حرکت نیازی ندارد. و اگر اون هستی قائم به غیر بود، حرکت که در خارج عین همان هستی قائم به غیر است نیازمند به موضوع می باشد، مانند حرکت عرضی که در آن وجود نیازمند به موضوع عین سیلان و حرکت است و هرگز بدون موضوع یافت نمی شود. خصیص موردی دیگه است. بنابراین احتیاج به موضوع اولا و به ذات برای حرکت نیست، یعنی حرکت از اون جهت که حرکت است نیازمند به موضوع نمی باشد، بلکه اگر وجودی که عین حرکت است محتاج به موضوع بود، اون حرکت خاص نیز نیازمند به موضوع می باشد. اما اینکه تصویر موضوع برای حرکت جوهری آسان است برای این است که هر موجود مادی گذشته از اصل ماده اولا به اصطلاح فلسفه دارای صورت جسمیه است که در تمام تحولات جوهری ثابت است و هر گونه تبدل و حرکتی که در صورت جوهریه نوعی رخ بدهد نه تنها ماده اولا محفوظ است، بلکه صورت جسمیه او نیز باقی و برقرار است و گذشته از همه اینها موضوع در حرکت جوهری خود صورت نوعیه است که در تمام حالات محفوظ است، زیرا حفظ و ثبات هر چیزی نسبت به همان چیز است، نسبت به همان چیز می باشد و وجود سیال جوهری چون همواره به سوی هدف در تکامل است و جز رهایی از نقص چیزی را از دست نمی دهد، پس همواره اصل حقیقت او محفوظ می باشد، زیرا هرگز کمالی را رها نمی کند و مقومی از مقومات ذاتی خیش را از دست نمی دهد تا اصل هستی او باقی نباشد. چون در این حرکت مسئله تکامل است و هر مرحله اضافه است به اون حقیقتی که از علاوه این مرحله بالاتر، اینجور نیست که در سیر تکاملی این در تبدلش از بین رفتن هستی و حقیقت او باشد بعد یک هستی و حقیقت دیگر. این به یک تعبیر این آقایان لبس بعد لبس خواهد بود، نه خلقی که اون که حقیقتی دارد از دست بدهد یک چیز دیگر. پس این حقیقت و هستی او محفوظ است همواره، در این سیر تکاملی به فعلیت رسیدنش یک چیز دیگر، کمال دیگری را داره تحصیل میکنه. این فرمایش ایشون تبیین اون فرمایش آقایون به علاوه اضافی هم که داره. این فرمایششون رو در زیر این فصلی که الان تمام شد حتما باید در مقایسه ها داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.
وقتی نیازی به حیولای اولا نیست،
بله؟
نیازی به حیولای اولا و اثبات اینا دیگه نیست.
چرا؟
حیولای اولا رو علمان اون موضوع حرکت،
ما حیولای اولا رو که برای موضوع حرکت اثبات نیست. حیولای اولا خودش برای خودش پادشاهی داره هست، بعد در اثبات موضوع حرکت جوهری چون به ذات نیاز به موضوع نداره، نیاز به دردسر از راه هیولا و صورت نیست. اگرم بنا شد هم از راه حفظ ماده هم از راه حفظ صورت جسمیه، در هر دو صورت میشه استفاده کرده.